أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة علی دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سغلات الادالیل. نامه 69 نهج البلاغه رو میخوندیم. امروز سومین جلسه و آخرین جلسه. خب حضرت این نامه رو به حارث همدانی می نویسند. یک واقعا برنامه ریزی کلیست، یک دستور جامع است. اگر بخواد رعایت کند انسان یه تحولی بزرگ در زندگیش و در شخصیتش پیش میاد. نگاه گذرا به بحث‌های گذشته داشته باشیم. ای حارث، معیارهای آسمانی داشته باش. تمسک به حبل القرآن و استنسخ. باورهات رو گره بزن به ثابت ها. صدق به ما سلف من الحق. این باورات بازی نخورد. یاد مرگ رو نگاهی دیگر بهش داشته باش. انسان کار رو وقت زیادی ندارد با برنامه باشد ابدی کار بکند. از رفتارهای پرخطر که خودش توضیح میدهد ازد که دو چهرگی می آورد و نامردی می آورد پرهیز کن. و در بحث دیروز کاری نکن که آبرویت به تاراج برود. و را تجعل اردک غرزن لنبال الغور. زبانت رو کنترل کن، تمرین حلم و گذشت کن. وکلم الغیر و تجاوز عند المقدره و حلوم اندل غذب. در رابطه با ایمان خیلی چیزا باید بفهمی. ایمان چیه؟ مؤمنین برتر کدام ها هستند؟ و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهدهی و ماله. ای حارث، در انتخاب رفیق خیلی دقیق باش. و حضر صحابت من یفیلو رأیه و یونکر عملو. اما جلسه سوم بحثی که امروز آغاز می شود، و سکن الامصار الاذام فانها جماع المسلمین. آقای حارث، شهرهای بزرگ را به عنوان مسکن انتخاب کن. دلیل فانها یعنی لانها، چون شهرهای بزرگ محل جمعیت مسلمین است. یک جایی زندگی کن که بتونید مجموعه همدل و مسلمان باشید. مهم اینه، نه که انسان احساس تنهایی بکند. اونجا معلوم نیست چه خبر است. هیچ شهری بر شهری اولویت ندارد. حضرت علی اعظم در حکمت 434 فرمود لیس بلدون به احق بکمن بلد. هیچ شهری شایسته تر نیست، اولویت ندارد. خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر شهریست که پیشرفت بهت بده. یه مرکب درات باشه بتونه تو رو به پیش ببرد. و با توجه به سخن حضرت اینجا، اگر میخواید پیشرفت کنید یه مجموعه باشید. ید الله مع الجماعه. خودتون مشکلات هم دیگر رو حل میکنید، قدرت دارید. یک مجموعه مردمی باشید. و حضر منازل الغفله و الجفا و قلت الاعوان الا طاعت الله حذر کن. بترسید از این که منازل الغفله جایی منزل کنید که اونجا غافلند از یاد خدا. ولی جفا بی وفایی می کند. و قلت الاعوان الا طاعت الله، کسی نمی بینید اونجا، کمند اونهایی که یاری خدا کنند. دنیا که جای ماندن نیست، ما منزلی نداریم، ولی الان هر جا که هستید جای وفا باشد، جای یاری باشد، نه که محل غافلان باشد، مجموعه همدل و مسلمان باشد. من از عالم به جز کویش ندارم منزلی دیگر، ولی روشن نمی دانم که او منزل کجا دارد. بیت العتیق، اون خانه آزادگان، خانه حر کعبه است. هر روز دعا کنید روزی بشه بعد اونجا برمید. اصلا در نگاه طریقتی دنیا جای سکونت نیست، دنیا جای گذر است، جای استقرار نیست. من از عالم به جز کویش ندارم منزلی دیگر، ولی روشن نمیدانم که او منزل کجا دارد. منزل همون جایی دارد که جمعی همدل بیاد خدا یار باشد، غافل نباشد. شیخ با این شعری دارد: نان و حلوا چیست؟ دانی ای پسر قرب شاهان است، زین قرب الحذر. میبرد هوش از سر و از دل قرار، الفرار از قرب شاهان الفرار. خودتون یه مجموعه باشید. قرب شاهان آفت جان تو شد، پایبند راه ایمان تو شد. جرعه ای از نهر قرآن نوش کن، آیه لا ترکنو را گوش کن. آیه 113 سوره هود است: ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار. یه وقت ندید در میان ظالمین، اونجا مستقر نشید، آتش شما را هم میگیرد. و ما لکم من دون الله من اولیا، یه خلاصه ولی ندارید شما، ولی فقط خداش. کجا دارید میرید؟ اونجا نرید، یاریتون هم نمی کنن. ثم لا تنصرون، یاری نمیشید. وقصود یک علا ما یعنیک، توصیه دیگر ای حارس، وقصود یک علا ما یعنیک. و فکرت نظرت رو منحصر کن به چیزی که برات مهمه، به دردت میخورن. ما انسانی که هدفی داشته باشیم، مقصدی داشته باشیم، مهم باشد و متمرکز به همونجا. همه کاره نباید باشیم، هر روز یک درسی بخونیم، هر روز یک شغلی عوض کنیم، نه، اولوی از سنجی بکنیم، بی هدف هم نباشیم، طبق اون اولویت وقت از دست ندهیم. مقصود رأیک علاما یعنی منحصر کن فکرت رو، نظرت رو بر چیزی که به دردت میخورد. وقت زیادی نداریم، بی هدف هم نباشیم، اولویت سنجی کنید. در حکمت 20 دارد: الفرصت و تمر مر از صحاب، فانتهزو فرص الخیر. فرصت ها مثل گذر ابرها در رفتن است، نتیجتاً آقا فرصت های خیر را دریابید. عمر چندانی نداریم. حضرت رسول به ابوذر فرمود: کن علا عمرک اشه منک علا درهمک و دینارک. بخل ببرز نسبت به عمرت، خرجش نکن بیشتر از آن که به درهم و دینار بخل می‌ورزی. هی نگه می‌داری خرج نشود، مفت خرج نکنید عمرتان را. توصیه دیگر: و یاک و مقاعد الاسواق، بپرهیزید این که بخواهید بنشینید در بازارها. بازار زود برید، زود برگردید، اصلا به مغازه ها نگاه نکن. به بازار زود فکر کنید چه میخواهید بخرید، از کجا میخواهید بخرید، بروید بخرید برگردید. یاک و مقاعد الاسواق، بدرسید، حذر کنید از این که به جایگاه هایی که می نشینن تو بازار ساعت ها انسان بخواد اونجا خستگی در کند، یک جایی بنشیند، یک فروشگاه برود، یک صندلی انتظار بنشیند، کارها را نکنید، وقت زیادی تو بازار نگذرانید. چرا؟ فنها محاضر و شیطان و معارض الفتن، چون بازارها محل حضور شیطان است. این که داره روایت در کاسب حبیب الله این روایت نیست، روایت این است ان الله یحب المحترف الامین، خدا دوست دارد، یعنی حبیب خداست. هر بازاری نه، المحترف الامین، اولا این بازاری امین باشد، دروغ نگه، جنس بدلی ندهد، کم فروشی نکند، کلک نزند، و حرفه‌ای باشد کارش، و تخصص کاری داشته باشد. خب کمن این بازاری ها. یه بازاری پیدا بکنید که فروش براش از مهمترها بازش ندارد. رجالون لا ترهی هم تجارتون ولا بی اونن ذکر الله و اقام سلات و ایتا و زکات. مردانی هستند تجارت و بی اینها را باز نمی دارد، از یاد خدا، اقامه نماز، پول پاک، یخافون یومن تتغلب و فیه الغروب و الابصار، این افراد می ترسن از اون روز قیامت. خب اینجور افراد کمه، مخصوصا تو بازارهای این زمان. بترسید که شما بروید به مقاعد اسباب، جای نشستنش، اینجا خلاصه مدت طولانی. چرا؟ چون محل حضور شیطان است. این روایت را ببینید، امام باقر فرمود شر رو به قائل ارضی الاسواق، بدترین جای زمین بازار است، سوق مثلا از سوق محل الفسوق، پاسقا اونجا بدترین جا بازار است، و خوب میدان ابلیس، یقدو برایتهی صبح اول صبح پرچمشو میاره، یده و کرسی یه صندلیشو میذاره، نسلشو دعوت میکنه، بیا خوب این بازار ببینید، بی یک عده بگو کم فروشی، بی یک عده بگو دزدی، بی یک عده بگو دروغ، همین تخلفات بازاری. خب این نسل شیطانیه، این اینطوریان. فیقول علیکم به رجل مات ابو، بعد ابلیس به بچه هاش میگه که توصیه میکنم شما را نسبت به این بی پدر مادر ها، و ابو کمی پدر شما زنده است، انسان ها که عمری ندارن، اما این شیاطین عمرشون زیاد. فلا یزال ما اول من یدخل و آخر من یرجع. خب اول کسی که وارد بازار می شود این ابلیس است، آخرم که میاد بیرون خودشه. و خیر البقاء المساجد، بهترین جا مسجد است، اگر اون مسجد رو که خلاص ضرار نباشد پیدا کردید، از او بهتر نمیشه. بترسید، بپرهیزید از این که تو بازار زیاد بنشینید بمانید. به نام حاضر و شیطان، بازار محل حضور شیاطین است، و معارض الفتن، حالا خوب معنا میشه اینجا فتنه چی بود؟ یو ولی رجالون رجالن علاقه لدین الله، یعنی مسئول بشن نه اونگونه که خدا میخواهد. خود بازار نقشه بسیار عظیمی دارد در اینکه کی نماینده بشه و سر کار بیاد، به ناحق اگر بیان. این بازاری که بخواد مسئول انتخاب کند، مسئولی که باز هوای این پدر سوختگی بازار رو داشته باشد، نیست چه بدبختی سر مردم میاد. این مسئولینی که با بازاری هماهنگ باشند، میدونید چه به سر واردات صادرات میاد، سود اون بازاری رو در نظر میگیرن، نه سود مردم را. و اکثر انتظر الى ما فضل تعلیه، زیاد دقیق باش، نگاه کن، نظر کن به افرادی که فضل تعلیه، که تو بیشتر فضیلت داده شدی بر اونا در مسئله مالی، تو اضافه تر داری، خب زیاد نگاه کن به اون افرادی که تو برتری بر اونها در مسائل مالی. این نداری که من ابواب شکر، این یکی از راه‌های شکر است. اگر میخواهید شکرگزار باشید، نعمت‌های خدا را ببینید، از این ضعیف هم سر بزنید. فکر نکنیم که خدا با ما بد کرده است و ما هیچ نداریم، و همین چه نعمت‌ها داریم. بید از مریضا سر بزنید، از بیمارستان ها سر بزنید، انسان آرام می شود. این روایت از حضرت رسول را ببینید، خصلتان من کانتا فی کتبه الله شاکرن صابرا. دو خصلت است، هر کی داشته باشد شاکر و صابر نوشته می شود. مقاوم است این آدم، شاکر است، متشکر است، خدا است، احساس می کند نعمت دارد و درست استفاده می کند. کی؟ ندارد من لم یکونا فی، اما اگه دو رو نداشته باشید، لم یکتبه الله شاکرن ولا صابرا. پس اگر می خواهیم مقاوم باشیم، شاکر باشیم، این دو کار رو داشته باشیم. چی؟ من نظره فی دینهی الى من فوقه فختدابه، در مسائل دینی و ارزشی او که بالاتر از نگاه کنید، یه غرور من نگیرد. در مسائل ارزشی نگاه کنید، او چقدر فداکاری کرده، او چقدر آدم خوبی است، او چقدر دیندار است، او چقدر پاک است، اقتدا او میکند. و من نظر فی دنیا، خب و دیگر کسی که نگاه به دنیا میکند، الا من دونه، در مسائل دنیایی به کسی که پایین تر از خود اوست. اینجا فهمید الله هم به خدا میکند الا ما فضله علیه به، که خلاصه نعمتی سلامتی چیزی بهش داده خدا. این خودش یک راه دینداریست، اصلا لازم نیست بچه را حتما ببریم مسجد تا دیندار بشه، بعد ببریم بیمارستان مریضا رو نگاه کنیم، برن معلولین رو نگاه کنیم، بچه به خودش میاد دیندار میشود. زیاد نگاه بکن به اون افرادی که تو بیشتر از آنها داری. این یکی از باب‌های شکر است. این روش‌هایی هست برای اصلاح شدن، همش نصیحت نیست، این خودش یه روش، از اینها زیاد داریم. ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد از صلات، مسافرت نروی در روز جمعه تا که شاهد نماز جمعه باشی. الا فاصلا فی سبیل الله، مگر که فاصله گرفته باشی، جدا شده باشی از نماز جمعه و شهر، فی سبیل الله رفته به جهاد می رود مثلا، او فی امر تو اذر و به، یا در یک مسئله که ناچاری از آن، در حد ناچاری اگه از اشکالی ندارم، توصیه های ما داریم روز جمعه. به آیه قرآن هم از سر این رابطه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، مؤمنین ندای نماز جمعه داده شد، فاسعوا الی ذکر الله، شما به سرعت سوی ذکر خدا برید، جمعه برای ذکر خداست. و ذروا البیع، بیع رو بذارید کنار، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر است اگر میدانید. حتی خرید خانه هم نمیخواد بکنید، خریداتون روز قبل انجام بدید، ضرور به روز جمعه اصلا برای خرید و فروش نیست. خب توصیه‌ای برای روز جمعه داریم. امام صادق از اجدادشون همه نقل کردن که رسول خدا فرموده افل لکل مسلمین لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فیه امر دینهی و یسأل عن دینه. وای بر مسلمانی که جمعه رو به فهم دین نگذرونن. جمعه ببینیم چه اشکالات دینی داری، از دین خودش هم بپرسه، دین محاسبه دینی داشته باشه، در فهم دینی. البته داردم که خانواده رو خوشحال کنید جمعه. حضرت فرمود، حضرت رسول، اطلبو احالیکم فی کل جمعه بشیء من الفاکهه و اللحم حتی یفرحوا بالجمعه، خوشحالشون کنید. بفهمن جمعه اصلا متفاوته، یه بید جمعه برکت دیگه بود، احساس برکت کنم، احساس شادی بکنم. وقتی میدن جمعه به شاد میگذرن، بعد پدر مادرش مرد ذکرن، بچه چقدر تأثیر دارن، اینا چرتی میشه تو ذهنش، این مسائل میآید. توصیه به نماز جمعه از خوب، البته خدا کنه یک امام جمعه باشد که از مظلوم دفاع کند، امام جمعه باشد از فقر مردم بگوید، به داد فقیران برسد، اینها امام جمعه باشد که علی آلن طرف مردم باشد، و این هستش دیگه، اینو توی روایات هست که اخذ الله علی العلماء در نهج البلاغه از خدا تعهد از علما گرفته، لا یقار و لا کذت ظالم و لا سقب مظلوم، تا مظلوم هست، تا گرسنه هست بیقرار باشند، احساس بکنه آقا امام جمعه داره از این مظلوم دفاع میکنن، میخواد حق مظلوم را بدهد، میخواد فقری شکن بشود. اما خب اگه امام جمعه بخواد ساکت باشد، این حرفا مزنت به درد نمی خورد. امام جمعه اگر ساکت بود، صحیح است و مثال است و مصاحف، خدا ناکرده چون حرفی زند، نفیف و ناقص و محموز و عجبه، اوجو نماز جمعه نروید. و ات الله فی جمل امورک، چقدر ما روایت داریم که این خطیب به اصل خطیب بر سخنرانیست، چرا؟ که اونجور که باید سخن نمی گوید. و ات الله فی جمل امورک، توصیه دیگر اطاعت خدا کنید، فی جمل امورک در تمام کارها، فین اطاعت الله یک یک تو بعضی کارها عبادات و مذارف من انجام بدیم، تو بعضی هر کار درمان می خواهد می کنیم، این تناقض ها موجب میشه که پیشرفت نکنیم، نیروهای خودمون رو خونسا کن. همین اذکار را ببینید، اذکار خیلی تأثیر دارد ولی میخوانن اثر نمی کنند. چرا؟ چون رفتارشون باز نمی کنند. هر ذکری اثر خودش دارد، به شرط این که ما مقابل همون ذکر رفتار نکنیم، هر ضد ذکر عمل نکنیم. خدا رو اطاعت کنید، فی جمله امورک، مطیع شدید تو همه چیز. این اطاعت الله فاضلتون علی ما سواها، این اطاعت الهی خیلی ارزش داره بر بقیهش. بگی خدای ما میگیم چشم، هر چه بگیم، یعنی همین دیگه. به مرحله رسیدیم که بگیم خدای من مطیع هستم، این خیلی ارزش دارد. اما اگه بعضی عمل کنیم بعضی عمل نکنیم، خلاصه یه گام به جلو رفتیم، یه گام به عقب، در جا میزنیم. و خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها، خدعه بزن به نفست در عبادت. ببین نفس انسان میگه عبادت نکن، نفس اماره اگه باشن، انسان علایدن درش مقاد سر به بازی باشن، کمی یک جور سرش فریب بسار، چجوری فریب نگو من سرش کلا بزن، یک روش دیگه استفاده کن، یک روش دیگه استفاده کن، ور فوق به ها نفس رو خستش هم نکنید. اگر مثلا فرض کنید بله خود رو زینت کن میده کل مسجد، این آیه رو ببینید، زینت خود رو به مسجد ببرید. خب زینت چیه؟ اموال و اولاد. این دست بچه رو بگید توی یک بستنی هم براش بزن، حالا ببرید یک جوری نشاط بهش بده، ببرش به مصبات. خود نفسک فل عباده، در عبادت خود اکن با نفست. خب اگه زور بهش بگی نفس زده می شود. ورفق بها، مدارا کن با نفست، ولا تقهر، زور بهش نکن. و خود عفوها و نشاطها، وقتی که نفس نشاط دارد وقتی که خلاص حالت عف دارد، انسان به وقت عف میکند دیگه، جبهه گیری ندارد، وقتی عف میکند یعنی مقابله نمیخواد بکند. اگه دیدی نفس جبهه گیری نمیکند، نشاط دارد، خب به مستحبات وادارش کن. در مستحبات اون علاقه و تشنگی مهم است، ولی اگر انسان خسته کند خودش را، تو روایت هم هست خسته کنه باخته. الا ما کان مکتوبن علیک من الفریضه، مگر اون چه که مکتوب و نوشته شده باشد به شما از فرائض واجبات مکتوبه. وقتی یه چیزی سندی نوشته میشه ولی یعنی دیگه وجوبش بیشتره. یا یالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مثلا روزه از واجبات مکتوب است. این صلاته کاند علی المؤمنین کتابا موقوتا، این نماز و روزه، خب زیاد هم نیست که یک ماه رمضان من به شرط آدم سالم باشد و مریض نباشد نماز میفتر کرد، این مقدار دیگه حالا نگید حالا چون نشاط ندارم نمیخوانم، نه، مثل یک بیماریست اشتها ندارد ولی حداقل غذا رو به اون ندیم میمیرد، این حداقل است که چه نشاط دارد چه ندارد باید انجام بدهد. البته خب راه دیگه هم هست، شما فرض کنید یک بچه ایست، دختریست، سنش کم است، دو روزه برای واجب فرض کنید، خب میتونی برای سحری بیدارش کنیم، غذای مقوی بهش بدیم، کارخانه بهش دادیم، استراحت بهش بدیم، شرایط رو برش فراهم کنیم، سختی رو به حداقل برسانیم و بعد خب حالا که بتونه تحمل کنه. اما در حد فقط واجبات، اما مستحبات نه، فشار روی نفس نیاریم. مگر اینکه فریضه باشد و مکتوب باشد، فإنه لابد من قضایها، تأکیدن اینجوریست که ناچار هستیم از انجام این فریضه مکتوبه، این رو باید انجام بدیم، و تعاهدها عند محلها، ما ناچاریم که پیمان ببندیم با این واجبات در جای خودش، زمان خودش، جای خودش باید انجام بدیم، ولی مستحبا ندیه، اونا لازم نیست. همین جای جمله رو مطلبی رو بگیم، مرحوم جلال آل احمد مدام واسطه دادی، پدرش هم یک فقیه، چون پسر عموی مرحوم دالغانی بود، پدر مرحوم طالقانی با پدر جلال آل احمد برادر بودن، یک سید عالم نجف رفته، خب فکر میکرد داری که بچهش نماز خون کنه چکار کنه، صبح زود ببردش مسجد، هوا سرد و گرم، اول عذاب، چون من فقیه نجف رفته هستن، اگه نهج البلاغه میخوندن میدیدن حتی نماز صبح حضرت در نهج البلاغه دارد، به همه مسئولین شهرها دستور میدهد نماز صبح رو تو مسجد هوا که روشن شد بگذارید، اول از اون نگذارید، میخواد اول از اون مسجد باشد پس باید قبل از اون بیدار باشد، معنیش اینه که نماز صبح تعطیل بشود، بره نماز خودش که بیدار میشه میبینه پس میتونه بره مسجد. بعد از یک طرف فشار روی بچه میاره دبیرستان نری، حرام است، از یک طرف هم خلاصه بیا ببرم نجف، بیا برو نجف دست طلب دیگه بکن، این سخت گیری ها چه شد؟ رفت میده ایشون، ایشون روحیه حری داشت، وقتی حریت امام خمینی رو دید باید برگشت، دید نه این جورایی اسلام هم آزادی خواهی میشه، دید فکر این روسی آزادی خواهی دارد، نفس رو فشار بهش نیاریم، افتره که نماز حالا وقتش موسسه است و انسان واجباتش هم زیاد نیست، مستحبات نماز رو کم کنی ولی رکعتش میشه یک دقیقه، خب اون رو انسان تحملش میکنه. و یا کن ینزل بک الموت، بپرهیز از این که مرگ نازل به شما شود، و انت عابر و شما فراری باشید، من ربک از خدا فی طلب دنیا، رفتی تو دنیا، ما نباید بریم تو دنیا، دنیا ابزار استفاده است. زیاد رفتن تو دنیا قصه خودشو دارد، که زیاد میره تو دنیا نهجو پراغه دارد، حریص میشود، غم و غصه دارد، پر آرزو میشود، به آرزوهاش نمیرسد، دنیا خوبی هم ندارد. یه وقتی نشه ببینیم مرگ آمد و ما فرو رفتیم دنبال دنیا. این جمله جالب اینجا است، از ابوذر پرسیدن چرا مردم وقت مرگ ناراحتن، گریه میکنن، سختشونه. ابوذر کمتر از این بحث های حضرت علی را گرفته است. ابوذر میگه یک آبق دارید، یعنی فراری، یک غایب دارید، کسی که از وطنش غایب شده سفر رفته، لحظه شماری میکند برگردد به وطن و خوشحال است که به وطن برمیگردد. یه وطن ما جای دیگر است، شما مرن از اون وطن غایبیم. اگه این حالت رو داشته باشیم خوشحالیم برای رفتن به وطن ما. اون دنیا که وطن است، اینجا ممر است. اما یکی آوق است، فراری است. یک نفر تو شهر مخواستن زندانیش کنن، این فرار که گرفته، حالا گیرش آوردن میخوان برگردوننش، پدرش در میاد سختشه. یه شما غائب باشید تا بهتون خوش بگذره لحظه مرگ، آبق نباشید. ایاکن ینزل بک الموت، بترسید، بپرهیزید از این که مرگ نازل بشه. بعد شما آمادگی نداشته باشید و انت آبق، شما فراری باشید از خدا. چجوری فراری شدیم از خدا؟ بی‌طلب دنیا. وقتی آدم وارد این دنیا میشه، غرق این دنیا میشه، هدف اصلیش این دنیاییه که خدا رو خرج دنیا میکند. اگر خدا خرج بهش بشه جهنمی هستیم ما. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلکت عبادت و تجار. اگر واقعا بفهمد که ما خلاصه میگیم خدا برای خرج بهشتش میخوام بکنیم، این جهنمیست. مگر که خب میگه که ما میگیم خدا، خب آخر خط خدا بودن بهش رفتن است، اینجوری مثلا متوجه نشه. این نقوم من رهبتن و ترکت عبادت العبید، ما خدا رو واسطه گرفتیم، ابزار گرفتیم به جهنم نرفت. این خیلی بده. البته عموم مردم نمیتونن، عموم مردم فکر میکنن که حالا جوری عمل کنیم بهش بریم، یه خداییست، نمیخوان خدا رو خرج بهش کنند. نکند مرگ برسد به شما فراری از خدا باشید. چطور؟ پیتره به دنیا. اگه انسان خدا رو بخواد همش به دنیا بشد، خدا رو خرج دنیا میکند. همانان که دینشان را خرج دنیا کردن، یا فراری از دینن. و یا که و مصاحبت الفساق، این شر به شر ملحق. و بپرزید از رفیقی با آدم فاسق، این چرا؟ چون شر با شر هماهنگه. رفیق بشید خلاصه سنخیت پیدا میکنه، رفیقی کار دست آدم میده. من لم یجتنب مصادقت الاحمق او شکن یتخلق به اخلاقه. حضرت میفرماد رفیقی واگیری دارد، یه رفیق احمق داری یا فرار کن یا احمق میشوی. و وقر الله و احبب احبا. مسئله دیگر، وقر الله، خدا رو به عظمت یاد کنید، واقعا نگاه خدا برامون مهم باشد، دستور خدا برامون مهم باشد. و احبب احبا. مسئله دیگر که خب این عشقتون به چه افرادیست، علاقتون به کیست؟ احبب احبا، ای حارس همدانی، مشخص کن دلت با کیست، این رو مشخص کنید. دل با هر که باشد معلوم میشه چی دارد، چه دیلی دارد. خب حالا یک جریان رو بگیم. خداوند به حضرت موسی فرمود هل عملت لی عملا قد، یک کاری برای من کردی هرگز؟ حضرت موسی گفت نماز، روزه، صدقه. خدا فرمود نماز که خب برای خودت بیاره، یعنی راهیه دیگه، استدلالیه برای خودت. روزه هم که سپریه، صدقه هم که خب همش به خودت برمیگردد. من گفتم برای من چه کردی؟ این همش سودش مال خودته. حضرت موسی گفت دلنی علی العمل الذی هو لک، پس به ما بگید، راهنمایی میکنید. نماز و روزه همش برای خودم بود، سودش برای من بود، من چه کار بکنم؟ بعد سال رو حضرت خداوند اینجور مطرح کرد، یا موسی هل والیت لی ولیًا. خلاصه یک ولی برای خود انتخاب کردی؟ عشق به یک ولی داری؟ اینجوری معلوم میشود. این مسئله بود. تو یه راهی روی، راه علی رو، رموز حیدر از عطار بشنو. عطار این شعبود اشعارش خیلی عجیب است. تو اگر راهی روی، راه علی رو، رموز حیدر از عطار بشنو. در این ره رو که تا دل شاد باشی، زهر درد و غمی آزاد باشی. در این ره رو که تا اسرار دانی، رموز حیدر کرار دانی. در این ره رو که تا بینی خدا را، بدانی سر جمله اولیا را. در این ره سر منصور است بسیار، در این ره می روند هم در سر دار. مرا یک راه و یک جان است و یک دل، در این جان مرتضا کرده است منزل. حقیقت مهر او در دل سرشتم، همیشه در گل و باغ و بهشتم. احبائه، یک حبیب الهی پیدا کن، دل به او ببند. و حذر الغضب، آخرین مطلب، از غضب حذر کن. فانه جند عظیم من جنود ابلیس، همین غضبی که آسان حسابش میکنید و یه لشکری بزرگ از لشکریان ابلیس است. شما مگه میتونی مقابل یک لشکر بیستی؟ امام صادق فرمود که پدرم میگفت، امام باقر، که یک مرد بیابانی آمد از حضرت رسول، گفت اینی از کنون بادیه فعلمنی جواب علی کلام. گفت ما بیابانی هستیم، آقا یک حرف جامعی به ما یاد بدید. فقال امروش الله تغذب، حضرت فرمود دستور بهت میدم غضب نکن، خشمتو کنترل کن. یک چند تا قدم زد، بیابانیست متوجه نشد، برگشت. گفت آبا تشکر حرفی زدید، علمنی جواب اهل کلام، یک حرف جامع به ما بگید. حضرت فرمود بهت امر میکنم غضب نکن. باز رفت، سه بار این اتفاق افتاد. بعد به خودش آمد، حتی رجع الرجل الی نفسه، گفت همین جواب همینه دیگه، من غضب نکنم این کامل است. بعد امام باقر فرمود که پدر من مکرر میگفت، امام سجاد، ایو شیئن اشد من الغضب، از غضب ما بدتر مگر داریم؟ این رجل لیغضب، طرف غضب میکند فیقتل نفس، اینو قاتل از کار در میاد. و یغضب المحسنه، این یک فوش میدهد، یک فوش ناموسی میدهد. اگر غضب نکند که چونه نمیشود. حالا چرا غضب میکند؟ چون متکبر، بهش بر میخورد. خودش مطرح یک چیزی بهش گفتن بعدش آمده. ملا تکونو در خود به قاسه است کل متکبر علا ابن امه، شما متکبر نشید، میرید متکبر شدید مثل قارو، بله مثل قابیل، به برادرش قابیل چه برتری برو داشتی که این کینه و این حسادت موجب شد که برادر کشی بکند. و السلام علیکم و رحمت الله. پایان نامه 69.
اللهم صل علی محمد.